أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث شرطیت مالیات در عوضین، مرحوم شیخ در ابتدای بحث برای اعتبار مالیات و شرطیت مالیات در عوضین استدلال کرده بودند به اینکه در لغت بی مبادلت و مالن به مالن هست، که بحث از این دلیل که معنای بی مبادلت و مالن به مالن باشه، بحث از این دلیل در جلسات قبل تمام شده بود. اینکه مقصود تمسک به قول لغوی هست یا تمسک به فهم عرفی و معنای عرفی، این بحث ها در جلسه قبل تمام شد. در ادامه بحث، در مقام تحقیق بحث، مرحوم شیخ فرموده بودند که اولا این هست که در شرطیت مالیات در عوضه اینطور گفته بشود که مواردی که مالیت عوضه معلوم نیست، اینها در سه قسم مندرج هستند. قسم اول جایی است که تحقق انه لیس بمال عرفان، این بله یک مورد. یک قسم دوم جایی است که لم یتحقق انه لیس بمال عرفان، ولی تحقق که اندل عرف اکل مال به ازای این شی اکل مال به باطل هست. قسم سوم هم جایی است که لم یتحقق شیء منهما، نه اینکه اندل عرف لیس بمال تحقق و احراز شده، و نه اینکه احراز شده اکل مال به ازایهی لیس اکل مال به ازایهی من الاکل من اکل المال بالباطل عرفان، این هم احراز نشده. سه قسم در مواردی که مالیت شی محرز نشده، سه قسم وجود داره. در این سه قسم حکم مختلفه. در قسم اول که تحقق انه لیس بمال عرفان، اینجا فرموده که معلوم هست که در این مورد بی صحیح نیست، این به عنوان احد العوضین در معامله نمیتواند قرار بگیرد. به چه دلیل؟ فرموده به دلیل لا بی الا فی ملکن. در قسم دوم که لم یتحقق انه لیس بمال عرفان، ولی تحقق انه من اکل المال بالباطل عرفان، اینجا فرموده این معامله صحیح نیست، تمسکن به آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از جهت اکل مال به باطل بودن حکم به فساد معامله میشه. این مال قسم دوم. ولی در قسم سوم که لم یتحقق شیء منهما، ولو مالیات احراز نشده، ولی لم یتحقق انه لیس بمال عرفان او لیس و لیس اکل المال به ازایهی من اکل المال بالباطل عرفان، در این قسم سوم مرجع عمومات صحت بی و عقده، به اهل الله البی و اوفو بالعقود و همینطور حدیث توحف العقول تمسک میکنیم، حکم به صحت معامله در این مورد میکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ در مقام تحقیق بحث. نسبت به قسم اول که فرموده بودن که جایی که لم یتحقق انه، جایی که تحقق انه لیس بمال عرفان، حکم به بطلان معامله می شود به دلیل لابه الا فی ملک، این قسمت مورد اشکال اعلام بعدی واقع شده. حاصل اشکال اینه که ولو در بحث اعتبار ملکیت در بی، دلیل بر اعتبار ملکیت ثابت شده باشد، دلیل معتبر داشته باشیم، گرچه این عبارت لابه الا فی ملکن در جوامع روای ما نیست، ولی پیدا می شود در روایات معتبره که این مضمون از او استفاده بشه، که همون صحیحه محمد ابن حسن صفوار هست که در توقیع امام عسکری علیه السلام آمده است که لا یجوز و بیع ما لیس یملک، یا بیع ما لیس یملک. علایال دلیل معتبر ممکنه بر شرطیت ملکیت در صحت بیع داشته باشیم، ولی اون دلیل مشکل مقام رو حل نمی کنه. چرا حل نمی کنه؟ به خاطر اینکه نسبت بین مالیت و ملکیت نسبت اون خصوص منوجه هست، که این مطلب در کلمات محقق ایروانی در بعضی از موارد مطرح شده، در کلمات مرحوم آقای خویی هم مطرح شده که نسبت بین اینا نسبت اون خصوص منوجه هست. بعضی از اشیا هستن که مالیت دارن ولی ملکیت ندارن، مثل مباحات عامه که مثلا آبی که دید باشه مالیت داره ولی اینجوری نیست که ملکیت، ملک شخصی نیست، اون مباحات اولیه. بعضی از اشیا هم هستن که ملکیت دارن اما مالیت ندارن، مثل حبه از گندم اینها که این ملک شخص هست ولی یک حبه این مالیت ندارد. مولد اجتماع هم که نوع اشیا هستند، اونی را که در اون روایت آمده لا بیع الا فی ملکن، یا لا یجوز و بیع ما لیس یملک لیس یملک، این نفی، این بله دلیل بر شرطیت ملکیت است، دلیل بر شرطیت مالیت نیست. ممکنه چیزی مالیت بله ملک باشه ولی مالیت نداشته باشه. در جایی را که ملک باشه ولی مالیت نداشته باشه، به چه دلیل شما قائل به بطلان معامله در اونجا هستی؟ این دلیل لابه الا فی ملکن این را اختزا ندارد. روی حساب ممکنه توجیه، یعنی باید این توجیه بشه کلام مرحوم شیخ که این از باب بله سهو القلم و سبق اللسانه، ظاهرم با خاطر همونی که از باب این که این اصلا مبادلت و مالن به مالن نیست، وقتی تحقق انه به لیس به مالن عرفان، تعریف به که مبادلت و مالن به مالن باشه بر او صادق نیست، استدلال باید به او بشه نه به دلیل لابه الا فی ملکن. اما قسمت دوم که فرمودن در جایی که مالیت احراز نشده و لم یتحقق انه لیس به مالن عرفان، اینجا به دلیل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال میکنیم و از این را حکم به فساد معامله میکنیم، چون در آیه شریفه فرمودن که اکل مال به باطل نکنید، اونی که مجوز اکل هست، تملک اموال همدیگر برای شما هست، اونی که مجوز هست تجارت انتراز هست، به سبب باطل این کار، بله اکل مال به سبب باطل مال همدیگر را تملک نکنید، تصرف مال همدیگر را تصاحب نکنید، فقط از طریق تجارت انتراز این کار را انجام بدید. این بله دلیل مرحوم شیخ برای این که در این مورد بله در این در جایی که لم یتحقق انه مالون، لم یتحقق انه لیس به مالن، میشه از این استفاده کرد. به این دلیل میتوان حکم به بطلان معامله کرد. این اونچه که در کلام مرحوم شیخ آمده بلو در این قسمت هست، ولی برای اصل اعتبار مالیت در صحت بیع و صحت معاوضه به صورت کلی به این آیه شریفه استدلال شده و میتوان استدلال کرد. روی حساب حتی در قسم اول هم مرحوم شیخ باید از همین را وارد میشد که چیزی را که لیس به مال عرفان، اگر شخص بخواهد تملک بکنه مورد معاوضه قرار بدهد، این مصداق عقل مال به باطله. اصل این استدلال در کلمات در موارد متعددی مطرح شده، از جمله در مکاسب محرمه در بحث بیع اول طاهره، اوراس طاهره، اینکه آیا اینها معامله اینها به اینها صحیح هست یا به اینها صحیح نیست، اونجا به وجوه استدلال شده برای صحت، برای بطلان معامله در این اوراس و اول حیواناتی که معقول اللحم هستند، نجس نیستند، بله، ولی بله مالیت اینجوری ندارن، مالیت ندارن، قابل اینجور نیست که منفعت معتدنبه داشته باشن که به خاطر منفعت معتدنبه مورد تنافس اغلا واقع بشوند. از این در این مورد استدلال شده به این که با تمسک به دلیل لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل میتوان حکم به فساد این معامله کرد. از جمله در کلام مرحوم محقق ایروانی در همون بحث مکاسب محرمه، در اون بحث، در اون مسئله، ایشون فرمودن ممکنه کسی استدلال به فساد بکنه به این آیه شریفه برای حکم به فساد، به این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال بکنه، به این عنوان که مقصود از باطل هم که اما از باطل عرفی و باطل شرعی هست، وقت در جایی را که شی مالیت نداشته باشه، منفعت قابل اعتنایی نداشته باشد که در اون که منفعت قابل اعتنایی نداشته باشد که مورد رغبت عقلایی باشد، عقل مال به ازای او، عقل مال به باطل هست، اون حکم به فساد این معامله میشه. ولی خود مرحوم محقق ایروانی در آخر همون بحث در نهایت استدلال به این آیه شریفه را برای بطلان بیع اوراس اول طاهره، اول حیوانات معقول اللحم قبول نمی کنه. فرمودن اشکالی که به آیه هست اینه که در اشکالی که به استدلال به آیه وارده اینه که آیه شریفه در مقام بیان این هست که شما به اسباب باطله مال همدیگر را تملک نکنید، از راه تجارت انتراز تملک مال همدیگر مانعی ندارد، اما اینکه کدوم معامله فاسده هست، کدوم معامله صحیح هست، سبب صحیح برای نقل و انتقال حساب می شود یا سبب صحیح حساب نمی شود، آیه شریفه این را دلالت نداره، این مقدار از آیه شریفه استفاده نمی شه. این فرمایش بعد این مطلبی که خود مرحوم محقق ایروانی در همون تعلیقه بر مکاسب در اون بحث فرمودن، مرحوم های خویی هم در همون بحث اشکال کردند به فرمایش به این استدلال به این آیه شریفه، البته به این که مرحوم ایروانی مثلا استدلال کرده ولی این استدلال صحیح نیست، به همین بیان که اونچه که از آیه شریف استفاده می شود اینه که آیه شریف در مقام تفصیل بین اسباب باطله و اسباب فاسده هست، این که در این موارد چه چیزی سبب صحیح هست یا به چه چیزی سبب باطل هست، این رو دیگه از آیه نمی توان استفاده کرد. یا بله، البته اشکالی که در مصباح الفقه هست به این عنوانه که ایشون فرمودن که اینجا این آیه شریفه ناظر به اسباب تملک مال به سبب باطلی هست که در اون زمان جاهلیت متعارف بین مردم بوده، من بیع الحصات و القمار و نحوه ما. و آیه میخواد بفرمایید که این اسباب اسباب باطله هست، به این اسباب باطله شما معامله نکنید و مال همدیگر را تملک نکنید، با تجارتن تراز از راه تجارتن تراز تملک مال همدیگر بکنید. اونی که آیه دلالت داره اینه، اما این که تجارتن تراز که سبب صحیح برای تملک مال هست، برای نقل و انتقال مال هست، چه چیزی در تجارتن تراز معتبر هست، در کجا تجارتن تراز صادق هست، معامله صحیح واقع می شود، کجا واقع نمی شه، آیه در مقام این جهت نیست، فقط در مقام تفریق بین تجارتن تراز و اسباب باطله معروف بین بله معروف و متعارف در اون زمان بوده. اما اینکه چه چیزی در اینجا سببیت صحیح دارد برای معامله و برای تملک، از آیه شریفه چنین مطلبی استفاده نمی شود. این بله اشکال و مناقشه مرحوم آقای خویی و مرحوم ایروانی به استدلال به آیه شریفه برای اینکه مالیت شرط هست در عوضه. از این اشکال مرحوم آقای تبریزی در اون بحث جواب دادن، فرمودن که در آیه شریفه عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته است عنوان باطل هست، عنوان اکل مال به باطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل موضوع حکم قرار گرفته است، حرام شده است اکل مال به باطل. این عنوان مثل بقیه عناوینی که متعلق حکم شرعی واقع شده اند در خطابات هم باید هم بشه بر اونی که عرف از این لفظ میفهمد، از این عنوان میفهمد. اونی که در هر عنوانی که در خطاب عقل بشه باید هم بشه بر اون معنایی که اندل عرف ثابت هست. و این حکم در اینجا هم مثل بقیه احکام ظاهر اینه که علی نحو قضیه حقیقیه هست. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل حکم به مفاد قضیه حقیقیه هست که رفته است روی عنوان اکل مال به باطل. معنای اکل مال به باطل چه چیزی هست باید از عرف بگیریم. پس آیه شریفه بر این اساس دلالت میکنه بر اینکه هر جا گرفتن مال به سببی مصداق اکل مال به باطل باشد این نباید انجام بشه. اکل مال به باطل مجاز اندشاره نیست، ممضای اندشاره نیست. هر چیزی که هر معاملهی که هر مبادلهی که مصداق اکل مال به باطل باشد در این آیه شریفه مورد من قرار گرفته.
خب میگن اگه باطل اندشر منظور باشه لغو لازم
میاد. بله حالا
باطل
اندشر حالا اینکه من میرسیم به این بحث که از چه جهت اینا اینکه بله برای اثبات این ادعا لازم نیست که از راه لغویت کسی بیاید. ممکنه اونی که در بیان خود ایشون هست اینه که در بقیه عناوینی که در خطابات ذکر می شود چجور در بقیه عناوین عنوان هم می شود بر معنایی که اندل عرف ثابت هست هم بر معنایی که این در عرف ثابته، این آیه شریف هم حمله بر اون معنا میشه. بله اجازه فرمایید. بله بله ممکنه کسی در اینجا یه اشکالی بکنه، اون اشکال اینه که اگر بله اون اشکال عبارت از اینه که درست این قاعده که هر عنوان مأخوذ در خطاب حمله بر معنای عرفی میشه، ولی این مال عناوینی هست که عنوان برای امور واقعی و حقیقیه باشن، مثل عنوان عقل، شور، مش، امثال اینها. ولی اگر عنوانی که در موضوع حکم اخذ شده از عناوین قانونیه و عناوین اعتباریه باشد که به حسب اعتبار معتبرین مختلف می شود، به حسب اعتبار معتبرین مختلف می شود، اگر کسی اگر در خطاب متکلمی این عنوان عقص شده باشه، باید هم بشود بر معنایی که پیش اون مقنن ثابت هست، نه بر معنایی که به صورت فی حد نفسهی به نحو عنوان واقعی ثابت باشه. قبلا هم مثال زدیم که مثلا اگر در موردی در دلیل آمده باشد که بر زوج لازم هست انفاق بکند، بر زوجه انفاق بر زوجه، بر زوجه هم این احکام لازم هست، عنوان زوج، عنوان زوجه که در خطاب عقد می شود، در خطاب حکم شرعی عقد میشه، مقنن شارع مقنن عقد میشه، حمل بر زوج و زوجه اندشر میشود. و الا اینطور نیست که این حکم شامل مواردی که زوجیت اندل اغلا ثابت هست ولی اندشر این زوجیت باطله، نکاح باطله. این رو احکام ما یجب علی الزوج، ما یجب علی الزوجه، این احکام یقیناً شامل موارد زوجیت عرفی که شرعاً زوجیت در کار نیست، منتفی هست، نکاح باطل، شامل او نمی شود. در عناوینی که بله اثر عنوان قانونی و عنوان اعتباری هست که به اعتبار معتبرین مختلف، مقننین مختلف مختلف می شود، در اونها وجه نداره که هم بشه بر معنای عرفی، باید هم بشه بر معنای معتبر اند همون متکلم. اینم قاعده ایست که نه فقط در احکام شرعیه، در خطابات شارع، در هر مولد هر در هر تقنینی، در قانون هر مقننی عنوانی اخذ بشود که اون عنوان به اعتبارات مختلف مختلف میشه، وقتی مقنن این رو در خطابش می آورد، هم باید بشه بر اون معنایی که پیش مقنن معتبره. ممکنه کسی این اشکال بکنه که در اینجا عنوان باطل، عنوان تجارت امتراض، اینها از عناوین قانونی هستند. عنوان اینکه چه چیزی باطل هست، چه چیزی باطل نیست، این به اعتبار معتبرین مختلف مختلف میشه. در نظر ممکنه امری در نظر عقلا امر صحیحی باشد، ولی در نظر شارع این امر امر صحیحی نباشد، باطل باشد. باطل در اینجا از عناوین قانونی هست که هم باید هم بشه بر معنایی که اند خود مقنن هست، نه بر معنای عرفی. در اهل الله البی هم همینه، ولی لونسا وجه نداره که هم بشود بر معنای عرفی. اگه یه چنین اشکالی مطرح بشه، بله در جواب اون اشکال گفته میشه بله این عنوان قانونی اگر مأخوذ در خطابی شد، در کلام مقنن خاص، متکلم مقنن خاص، هم میشود بل معنای پیش او، مگر در جایی که یه محذوری داشته باشه، محذور لغویت در بین باشه. رون حساب در مثل اهل الله البی با توجه به این که در مقام امضای بیع اندل عرف هست، امضای بیع عرفی به بیع عقلایی هست، در احلا لال بی معنا نداره که بگیم مقصود از بی بی شرعی باشه. چرا؟ چون اگر مقصود از بی شرعی باشه احلا الله البی قضیه به شرط محمول میشه، بیی که حلال هست پیش شارع او را حلال کرده است. اینجا به خاطر اینکه برمیگرده به قضیه به شرط محمول و موجب لغویت میشه، اینو باید بگیم مقصود از بی عرفی است. در مولد باطل هم به همین معنا، این اگه یه چین اشکالی بشه در جواب اون اشکال ممکنه گفته بشه که در اینجا لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، آیه شریفه در مقام نظر داره به اسباب تملکی که اندل عرف وجود داره و در مقام بیان حکم این اسباب بعضی از اینها را امضا کرده، بعضی دیگر را الغا کرده. در مقام امضا و در مقام الغا اگر عنوان باطل، عنوان حلال، عنوان تجارت، عنوان بی این عناوین عکس بشود، ظاهر در همونی است که اندل عرفه، با مقام امضا نمی سازد. این که در مقام امضا هست این اقتضا می کند که مراد از بی، مراد از باطل، مراد از تجارت انتراز، امثال این ادله، مراد از این عناوین همون معانی عرفیه اینها باشد. خب با توجه به این مطلب بعد جواب مرحوم های تبریزی از اشکال مرحوم های خویی یا اشکال مرحوم ایروانی اینه که در آیه شریفه اکل مال به باطل موضوع حکم قرار گرفته است به نحو قضیه حقیقیه، و آیه شریفه هم در بیان در مقام رد و قبول معاملات و اسباب دارج اندل اغلا رایج اندل اغلا فرمودن به اسباب باطل مال همدیگر را تملک نکنید، به سبب صحیح که تجارت انتراز باشد به این سبب مال هم دیگر را تملک بکنید. حالا تجارت انتراز خصوص بی و شرای به معنای خاص هست، به معنای خاص هست بی و شرای به قصد استربا یا مطلق معاملات مشتمل بر مالی مال هست، اون حساب دیگه ای. ولی علایالن آیه در چنین مقامی نهی کرده است از عقل مال به باطل و رد کرده است و حکم به فساد، بله حکم به فساد معامله در جایی را که عنوان عقل مال به باطل در مورد او صادق باشد. رو این حساب فرموده ظاهر آیه اینه که تملک مال به باطل در جایی که اندل اغلا در اعتبار اغلا عنوان عقل مال به باطل صادق باشد، از نظر شرعی این معامله محکوم به فساده. خب با توجه به اینکه از آیه یه قاعده کلی به نحو قضیه حقیقی استفاده میشه، برگردیم ما به مورد بحث که مثلا در مکاسب محرمه بحث بیع بول حمار مثلا باشه. خب اینجا با توجه در فردی که مالیت نداشته باشد، چون منفعت مقصوده اندل اغلا که مورد موجب تنافس اغلا باشه درش وجود نداره، در نظر اغلا عقل مال به ازایهی عقل مال به باطل حساب میشه. در جایی که مالیت برای شی وجود نداشته باشه، اینکه مالیت کجا وجود داره، خصوصیات مالیت چیه، مقومات مالیت چیه، شرط تحقق مالیت در اشیا چه چیزی هست، این بحثاش در مباحث قبلی مطرح شده بود در بحث مال و مقومات مال و مصادیق مالیت اونجا ها مطرح شده. ولی علایالن اونی که از آیه شریف استفاده می شود قاعده کلی هست. آیه فرموده عقل مال به باطل نکنید، تملک مال همدیگر به سببی که باطل اندل عرف هست انجام نشود، ولی با تجارت انتراز می توانید مال همدیگر را تصاحب بکنید. پس این آیه شریفه، بله آیه شریفه ولو دل بله تقسیم می کند اسباب را به اسباب باطله و اسباب صحیحه، به اسباب باطله و اسباب صحیحه بله تقسیم میکنه، ولی این دور نیست که فقط تقسیم بکنه و نفرماید که کجا سبب باطل هست، کجا سبب صحیح هست، بلکه در مقام اعطای قاعده هست. هر جا تصاحب مال همدیگر، تملک مال همدیگر از موارد اکل مال به باطل باشد، در نظر عرف این سبب غیر ممضا هست، سبب فاسد اندش شاره هست. ولی اگر از راه تجارت انتراز این تملک انجام بشود، این مصداق معامله صحیح هست. این دور نیست که آیه بله تطویق معامله فاسد بر مورد یا معامله صحیح بر مورد را نسبت به این جهت اصلا نظارت نداشته باشه که در کلام محقق بله ایروانی اومده بود که فرموده بودن که لا دلالت علا ان بله ای دلالتی در آیه شریفه نیست علا ان ایت معاملتن فاسده و ایتها صحیحه، نه، آیه خودش در مقام اعطای قاعده است. روی حساب برای اعتبار مالیات در معاوضات اعم از بیع و اجاره و صلح معاوضی، دلیل دومی که دلالت میکنه بر اعتبار مالیات در معاوضات همین آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دلیل اول در مورد بیع بود که مبادلت مال به مال بود، دلیل دوم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این دلیل هم در صورت در قسم دومی که در عبارت مرحوم شیخ بیان شده، این دلیل اونجا جاری هست، در قسم اولش هم جاریه، ما تحقق انه لیس بمال عرفان، در اون قسم هم جاری هست. اما اونچه که مرحوم شیخ در قسم ثالث فرمود، یعنی مواردی که لم یتحقق انه لیس بمال عرفان و لم یتحقق ان اکل المال به ازائهی اکل المال بالباطل عرفان، اینم لم یتحقق، بلکه این جهت محل شک شد. آیا در اینجا حکم به صحت معامله و فساد معامله، حکم به صحت معامله می شود و نفوذ معامله، یا حکم به نفوذ نمی شود؟ مرحوم شیخ فرموده بود اینجا جای مراجعه به عمومات صحت بی و صحت عقد. در این قسمت به مرحوم شیخ اشکال شده، چون مرحوم شیخ در اینجا فرمودن که هم به آیه اهل الله البی میتوان تمسک کرد، هم به آیه اوفو بالعقود، به هر دو میتوان تمسک کرد، یا عمومات تجارت را هم کسی اضافه بکنه، بله الا ان تکون تجارت انتراز، اونم عنوان عام میباشه. اشکال شده به مرحوم شیخ اینکه اولا اینکه فرمودی در این مورد به اهل الله البی میتوان استدلال کرد، این استدلال به اهل الله البی وجهی نداره، به خاطر اینکه اهل الله البی فرض اینه که در صحت بی معامله مالیت معتبر هست دیگه. وقتی که مالیت معتبر بود بر اساس لا بیع لا فی ملکنی که شما فرمودید، یا مبادلت و مالن به مالن، اگه در اینجا معامله بی بخواه صحیح باشد، مشروط به مالیت هست. در شیئی که نمیدانیم مال هست یا مال نیست، با توجه به این که این اهل لالبید مقید شده است به مالیت، تقرید و تقسیص خورده است به جایی که مالیت داشته باشه، خب اینجا نمیدونیم مال هست یا مال نیست، تمسک به این دلیل در شبهه مصداقیه، در حقیقت شبهه مصداقیه مخصص میشه، در شبهه مصداقیه مخصص که نمیتوان تمسک به عام کرد، چون اهل لالبی میگوید که هر معامله‌ای که به عنوان بی انجام گرفته باشد صحیحه. میدانیم که دلیل اعتبار مالیت این را قید کرده، مقید کرده است. اون بیع صحیح است که عوضین در او مالیت داشته باشد. این تقیید مصبت
با مقادرت مالی دوان تصمیم هم در شروع مستقیم
فرآن
میشه، چون بیع
صحیح
نمی
کنه وقتی مال نباشه. اگه عنوان بی بگیم که مالیت درش شرط هست، اگه عنوان بی مالیت در خود در صدق عنوان بی شرطیت داشته باشه بر اساس اینکه بی عرفن مال مبادلت و مالن به مالن هست، اینجا تمسک به دلیل در شبهه خود دلیل میشه، مصداقی خود دلیل. ولی اگر در جایی که مالیت ندارد تحقق لعنه و لیسه به مالن، دلیلش دلیل مخصص لفظی باشه، مثل که مرحوم شیخ اینجا فرموده که لابعه الا فی ملکن دیگه، این را دلیل در مقابل لابعه الا فی ملکن دلیلی است که مخصص اون هست دیگه، مخصص اهل لال بی میشه، اون وقت میشه شبهه مصداقیه مخصص. علایالن یا شبهه مصداقیه خود دلیل یا شبهه مصداقیه مخصص دلیل، هر کدوم از اینا که باشد تمسک با عام جایز نیست. البته تمسک با عام در شبهه مصداقیه خود عام واضح هست، لم یختلف فیه احد، این اما تمسک به دلیل در شبهه مصداق در شبهه مصداقیه مخصص، اون البته محل بحثه، ولی به نام نظر صحیح که نوع محققین قائل شده اند، تمسک با عام در شبهه مصداقیه خود اونم صحیح نیست. علایال این اشکال به مرحوم شیخ شده است که در اهل لال به که معلومه که جای تمسک نیست، اما در آیه اوفو بالعقود آیه یا آیه تجارت انتراز امثال این ادله به اینها هم نمیتوان تمسک کرد. وجه عدم جواز تمسک همون نکته ایست که قبلا در جلسه قبل مطرح شده بود که این عنوانی که در اوفو بالعقود اومده، بله این اوفو بالعقود دلال میکنه بر صحت هر عقدی، ام که این عنوان هم شامل بی هم شامل اجاره بقیه عقود هم میشود، ولی این اوفو بالعقود نسبتش به ادله دیگر مثل اهل لال بی و یا اجاره صحیح هست، صلح جایز بین المسلمین، امثال اینها نسبت عام خاص مطلق هست دیگه. آیه دلالت می کند بر صحت عقد که این عنوان صحت عقد شامل بی هم می شود غیر بی هم می شه. ولی اگر در یه موردی ما در مورد معامله نتوانستیم تمسک بکنیم به دلیل خاصی که عنوان بی درش موضوع قرار گرفته است، به اهل لال بی، در این موارد نتوانستیم تمسک بکنیم چون قید داره، اون قید هم برای ما احراز اون مثلا قید برای ما احراز نشده، در این موارد نمیتوانیم به اوفو بالعقود به عنوان دلیل عام تمسک بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اون اوفو بالعقود ولو شامل بی و غیر بی هم میشود، ولی اوفو بالعقود عنوان عامی هست که انحلال دارد به لحاظ مصادیق، ولی هر مصداقی را یک بار بیشتر شامل نمیشود. اون باری که شامل شد فرض اینه که دلیل اینجا را یعنی اون عنوان عام را، اون عنوان خاص که شامل او بود، از جهت عنوان بی اوفو بالعقود حکم به صحت این مورد نتوانست بکنه، چون شبهه مصداقیه برای خود دلیله یا شبهه مصداقیه مخصصه. از راه عنوان دیگر نمیتواند اون را شامل بشود، چون این اوفو بالعقود معامله واحد را به نحو متعدد در قالب دو تا فرد این را شامل نمیشه. روی این حساب اینجا مرحوم در کلام مرحوم تبریزی اشکال شده به این بله استدلال مرحوم شیخ که فرمودن که اینجا به اوفو بالعقود می توانیم تمسک بکنیم، فرمودن که اینجا اوفو بالعقود به لحاظ عنوان به که شبهه مصداقیه بود، شامل این نمیشه، چون به لحاظ عنوان آخر عقد آخری هم که انشاء نشده تا بخواد عفو بلغور شامل این بشه. این در کلام مرحوم تبریزی این دو اشکال شده، در کلمات مرحوم امام هم شبیه همین اشکال با همین تقریب آمده است که عفو بالعقود در حقیقت این عنوان عامی هست، ولی این عنوان به لحاظ مصادیقش بخواد شامل بشود، اگر در اون مورد اون مصداق حکمی از راه دلیلی دیگر ثابت شده، این عنوان آخر را شامل نمیشه. بله، در اینجا بله فرمودن در مقام، در اینجا اینکه به عفو بالعقود بخواهیم تمسک بکنیم در مقابل اهل لالبه، بله فرمودن که در اینجا فرض اینه که متبایعین ارادا ایقاع البی لا امر آخر اجنبی ان اذا لم يتحقق البی، که اهل لالبه که اینو نگرفت، فلا معنا لوجوب الوفا عفو بالعقود، اینجا بخواد به عنوان آخر را عقد از جهت دیگر غیر بی بخواد این را شامل بشه. چرا؟ لعدم شیء آخر وراء البی الذی لم يتحقق، فاذا کان الامر بحسب الواقع کذلک لا یعقل مع الشک فی البی، از راه علم به تجارت در با تمسک به الا ان تکون تجارتاً تراز، یا از راه علم به وقوع عقد بخواهیم حکم به صحت بکنیم، وجهی نداره. این حاصل این اشکالات اینه که عفو بالعقود حکم انحلالی هست، به لحاظ افرادش منحل می شود، ولی هر فرد را یک بار بیشتر شامل نمیشه. اگر اون فردی که مورد بحث هست حکمش مورد ابتلا هست مصداق بی بود، مصداق یک عنوان خاص بود و دلیل دال بر عنوان خاص حکم به فساد معامله کرد، در اون مورد دیگه عفو بالعقود جای این را نداره، برد این را نداره که حکم به صحت معامله از راه عنوان عقد بکنه. عنوان عقد مستقل نسبت به خصوصیات انشاء شده وجود نداره، چون فرد آخری وجود نداره، یک فرد بیشتر محقق نشده، اون فرد هم که دلیل اول الغا کرده یا نتوانست شامل بشه. اینم اشکال نسبت به بله اشکال به فرمایش مرحوم شیخ در قسم ثالث، اینکه مرحوم شیخ در قسم ثالث فرموده بودن با تمسک به عمومات میتوان حکم به صحت کرد، اشکال اینه که نمیتوان حکم به صحت کرد در قسمت اهل لالبه که واضح هست که نمیتوان حکم به صحت کرد تمسکان به اهل لالبه، در قسمت عفو بالعقود یا تجارت انتراز، بلو در عبارت من اون شیخ نیومده، ولی اگه کسی تجارت انتراز را هم بخواد بگوید، این هم تمسک به اطلاق در این موارد ممکن نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.